کجا هستین مادر جان؟
بله بله بچه جان مادر، من اینجا هستم آشپزخانه. حالا چی شده بچه قندی؟
مادر جان یک گپ مهم، یعنی یک سوال.
حالا چرا توی قجله داری جان مادر؟ چی گپ شده؟
به این خاطر که سوالم خیلی 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 مهم است.
خب خیلی خوب، بیش یک دقیقه همینجا دم تراس کن. خب این حالا بگو چی شده جان مادر؟ سوال تو چی است؟
مادر جان مگه خدا جان نگفته که به امر او باید ما روزه بگیریم؟
بله عزیز مادر، همه قسمیست که تو گفتی، دخترو از 9 سالگی و بچه از 15 سالگی.
خب مادر جان اگر کسی از قصد روزی خود بخوره باش چطور میشه؟
خب راستش کار درسته نکد عزیز مادر.
یعنی خدا جان ازش ناراحت میشه؟
بله بچه قندم، کسی که از قصد امر خدا را اطاعت نکنه خب معلوم دار از خدا جان از اون ناراحت میشه.
وای 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 بیچاره، آخه چرا؟ چرا باید این کارو بکنه؟
چی شده احمد جان؟ واضح گپت بزن که من بفهمم.
مادر جان یک چیز براتون میگم، اما شما باید به من یک قولی بتین. قول بتین که به هیچ کس نگوین، مثل یک راز بین ما و شما بانم. خب؟
راز؟
چون که واقعا دلم نمیخواد که او رازش از طرف ما فاش شوه.
جان مادر گفتی راز؟ خودش برات گفت که راز است؟
نه بابا، او خود چیزی به من نگفت، اما من به شما میگم که راز است، که شما بدانین و دیگه اینجا رایش نتین دیگه در خانه ما. آخه کسی را که خدا جان دوست نداره ما چطور میتونیم دوستش داشته باشیم؟
منظور چیز احمد جان؟ تو درباره کی گپ میزنی جان مادر؟
بابا جان مسعود، که همیشه همراه مسعود می خانه ما میشینه که پدرم ساعت ها قصه میکنه.
آها فهمیدم جان مادر.
چیز نگین دیگه، هستان همشه ببرین، چی گپ هست؟ میخواین کلگی بفهمن که ما و شما درباره کی گپ میزنیم؟ باز رازش فاش میشه.
بسیار خوب، حالا بگو که بابا جان مسعود چی شده؟ چی کار کرده؟
اناله میگم مادر جان، در سر کوچه شیشته بودم که یک دقیقه بازی و ستیری کنم امره کسه، اما هیچ کس در کوچه نبود. بعد دیگه میخواستم بخیزم بیایم طرف خانه که دیدم از اون طرف بابا جان مسعود میایه. خب؟
الهی صدقیت شام که تو اقدر دقیق هستی، با ای که خودت روزه نمیگیری اما هوشت به این مسائلم هست.
مادر جان خیلی چرا شما خنده میکنین؟ شما هم باید اندازه من از این اتفاق، از این روزه خوری بابا جان مسعود جگرخون شدین دیگه. من که خیلی ناراحت شدم، باید یک رای پیدا کنیم که برش بگوییم. باید برش بگوییم که این کارش، این رفتارش درست نیست.
احمد جان عزیز مادر، گپای خودت درست است بچه، اما عزیزم خدا جان بسیار مهربان است و هیچ وقتم نمیخواد که بنده هایش به عذاب و سختی بندازن، نمیخواد که بنده هایش به زحمت بفتن. همون رقم که روزه را واجب ساخته، همون رقم هم برای یک عده اجازه داده که روزه نگیرن.
واقعا؟ خب برای چه کسایی غیر از مطفلا؟
برای کسایی که در ماه مبارک رمضان مریض باشن، یا افراد سالمنده که ضعف دارن و ناتوان هستن در روزه گرفتن. این آدم ها لازم نیست که حتما روزه بگیرن. بابا جان مسعودم هم سن و سالش بالاست، هم آدم مریض است و در طول روزم چند تا دوا مصرف میکنه. این قسمیست که توان روزه گرفتن نداره.
میگم مادر جان، او تیگه استو استگک را میرفت که من فکر کردم که خلطش چقه گرنگ است و من باید بده اون برم کمکش کنم. وقتی که رفتم که برش کمک کنم، اما خلطه را که در دستم گرفتم دیدم که او خاصن گرنگ نیست.
خب بچه قندم، ای تو آدم ها ناتوان هستن.
خیلی خوب شد که برای تان گفتم، اگه نه که چقدر شیشتم گفتم وای وای وای، خدا جان دوستش نداره دیگه.
خب دیگه جان مادر، حال برو پشت کار و بازی و ساتیری خودت، ما هم کم کم بخیزم برم کارای من انجام بدم که ناوقت میشه، باید افطاری جور کنم.
بچه شما مادر جان، خیلی من رفتم.
برو قربانت شم.
خب دوستای عزیزم، امیدوارم که از شنیدن بخش نمایشی ما خوشتان آمده باشه و حالا ما میخوایم براتون یک شعر بخونم. گوش کنین، خدا کنه خوشتان بیاید. با مادر گفتم آخر این خدا کیست که هم در خانه ما هست و هم نیست؟ تو گفتی مهربانتر از خدا نیست، دمی از بندگان خود جدا نیست. چرا هرگز نمی آید بخوابم؟ چرا هرگز نمی گوید جوابم؟ نماز صبحگاهت را شنیدم، تو را دیدم، خدایت را ندیدم. با من آهسته مادر گفت فرزند، خدا را در دل خود جو یک چند. خدا در بوی و رنگ گل نهان است، بهار و باغ و گل از او نشان است. خدا در پاکی و نیکی است فرزند، بود در روشنایی ها خداوند. عزیزم، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. تشکر میکنم از همه شما مهربانا که امروز هم در کنار ما بودین. خوش باشین و صحتمند، روز نماز و دعاهایتان قبول و خداحافظ تا فردا.
ساعت 9 صبح به وقت ایران و افغانستان. از مشارات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم حضور یک و یک شما همراهان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، از ارسال یادداشت کتبی برای سفارت افغانستان در مسکو خبر داد و گفت روسیه کاردار معرفی شده از سوی طالبان را به رسمیت می‌شناسد. زاخاروا در یک نشست خبری افزود در ماه فوریه 2022 نخستین دیپلمات طالبان وارد مسکو شد. یک ماه بعد وی تایید صلاحیت شد و اواخر ماه مارچ وزارت خارجه افغانستان ماموریت سید طیب جواد را خاتمه داد و جمال غروال را به عنوان کاردار موقت کابل در مسکو منصوب کرد. زاخاروا افزود پذیرش رسمی این دیپلمات افغانستانی به عنوان کاردار کابل در مسکو گامی است در مسیر احیای روابط کامل دیپلماتیک. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در این حال تاکید کرد که هنوز زود است در مورد به رسمیت شناختن رژیم طالبان در افغانستان صحبت کنیم. استخراج نفت و گاز در شمال افغانستان آغاز شده است. ولایت سرپل و فاریاب دارای سه میدان نفتی با نام‌های قشقری، بازارکمی و زمردسای است که بنا به آمار رسمی مقدار ذخایر تثبیت شده این میادین حدود 87 میلیون بلر تخمین زده شده است. شماری از مقامات دولت موقت طالبان در افغانستان در سفر به ولایت سرپل در شمال افغانستان چاهای نفت و گاز منطقه قشقری را افتتاح کردند. ملا عبدالغنی برادر و مولوی شهاب الدین دلاور، معاون اقتصادی رئیس دولت موقت طالبان و سرپرست وزارت معادن و نفت افغانستان در مراسم افتتاحیه حضور داشتند. مقامات طالبان گفتند عواید این میدان نفتی در بازسازی افغانستان هزینه می شود و اولویت با ولایت سرپل خواهد بود. ملا عبدالغنی برادر با ابراز خرسندی از آغاز به کار تأسیسات نفت و گاز ولایت سرپل گفت با با افتتاح این میادین روزانه 150,000 دلار به درآمدهای افغانستان اضافه می شود. مولوی شهاب الدین دلاور وزیر معادن و نفت طالبان هم اظهار داشت درآمدهای تمام معادن کشور از جمله تأسیسات نفت و گاز سرپل به بانک مرکزی واریز و از آنجا بین تمام ولایات توزیع می شود. در پی فایر طالبان و یک هلیکوپتر پاکستانی و زخمی شدن صاحب منصب ارشد این کشور، مقامات نظامی پاکستان در پیام صوتی به طالبان هشدار دادند که عاملان این فایر را به اسلام آباد بسپارند. مقامات نظامی پاکستان در این پیام خطاب به طالبان گفتند ما در روستای زاکر حصار مرزی نکشیده ایم، زیرا رهبران طالبان گفته بودند که این منطقه بین افغانستان و پاکستان تقسیم می شود. همچنین از سوی دیگر توحیدیار از مقامات فرماندهی قول اردوی 215 عزم طالبان در یک پیام صوتی تمامی مسئولان نظامی را به آماده باش فراخوانده است. او با اشاره به احتمال تجاوز مرزی پاکستان از نیروهای این قول اردو خواسته است تا سلاح‌های لیزری و موترهای زرهی، قطعه ضربتی و کندک کماندو را نظم ببخشند. روز گذشته نیروهای طالبان به یک هلیکوپتر پاکستانی در منطقه نیمروز فایر کردند که در این حادثه صاحب منصب ارشد پاکستانی مجروح شد. معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بار دیگر تاکید کرد که توافق با ایران در مذاکرات وین نه قطعی و نه نزدیک است. جلینا پورتر، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری شامگاه جمعه بار دیگر تصریح کرد که در مذاکرات رفع تحریم‌ها در وین توافق با ایران نه قطعی و نه نزدیک است. پورتر در بخش دیگری از این کنفرانس خبری درباره موضع‌گیری روز گذشته مارک میلی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا که گفته بود با خروج نام نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از لیست سازمان‌های اصطلاحاً تروریستی مخالف است، اظهار نظر کرد. پورتر که در نشست خبری روزانه وزارت خارجه آمریکا حضور داشت گفت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با جنرال میلی مبنی بر این که نیروی قدس سپاه پاسداران تروریست هستند هم نظر است. وزارت حج عمره عربستان سعودی سهمیه برای شرکت و حضور افراد داخلی و خارجی در مراسم حج امسال را تا 1,000,000 نفر افزایش داد. وزارت حج عمره عربستان سعودی روز شنبه در اطلاعیه اعلام کرد شمار حجاج در مراسم امسال به 1,000,000 نفر افزایش می‌یابد و برای افراد کمتر از 65 سال خواهد بود. این اطلاعیه می‌افزاید زائران داخلی باید با دوزهای پایه واکسن کووید 19 تایید شده توسط وزارت بهداشت عربستان واکسینه شده باشند. وزارت حج عمره عربستان سعودی در این اطلاعیه همچنین تصریح کرده است کسانی که از خارج از عربستان برای حج به این کشور سفر می کنند باید جواب آزمایش PCR آنها کمتر از 72 ساعت تا ورود به عربستان منفی باشد. سیر سعودی ابتلا به کرونا در شانگهای چین مقامات بهداشتی این کشور را مجبور کرد تا با فکر ایجاد مکانهای بیشتر برای قرنطینه مبتلایان بیفتند. اعمال محدودیت‌های گسترده در چین تا حد زیادی از شیوع کرونا در این کشور جلوگیری کرد. از ابتدای شیوع کرونا، پکن استراتژی کووید صفر را در تضاد کامل با رویکرد غربی زندگی با کووید حفظ کرده و در تلاش است تا شیوع کووید را تحت کنترل نگه دارد. با گزارش اسپوتنیک، قرنطینه در شانگهای بزرگترین شهر چین در روز جمعه هم ادامه یافت. این شهر دو هفته پیش با افزایش موارد ابتلا قرنطینه شد و انتظار می‌رفت که محدودیت‌ها در 5 اپریل با پایان برسد، ولی به دلیل موج جدید مبتلایان مقامات مجبور شدند جستجو برای مکان‌های قرنطینه را آغاز کنند. رئیس سازمان هشت و شعبی ضمن تأکید بر این که هیچ ارتباطی بین این سازمان با عملیات‌های گروه‌های مقاومت عراقی وجود ندارد گفت گروه‌های مقاومت تا اخراج کامل نظامیان آمریکایی سلاحشان را زمین نمی‌گذارند. فال حلفایاز رئیس سازمان هشت و شعبی در مصاحبه با کانال شرقیه با بیان اینکه گروه‌های مسلح مقاومت در عراق مشکلی در تحویل همه سلاح‌های خود ندارند گفت این امر تا پس از تشکیل دولت جدید و خروج نیروهای آمریکایی از کشور اتفاق نخواهد افتاد. فال حلفایاز افزود گروه‌های مقاومت ارتباطی با دولت یا سازمان هشت و شعبی عراق ندارند، بلکه کمیته هماهنگی گروه‌های مقاومت یک نهاد معنوی است که اعلام موجودیت کرده و عملیات‌های مشخصی را انجام می‌دهد و هیچ تداخلی بین هشت و شبی و این گروه‌ها نیست. صدر اعظم پاکستان یک روز پس از رأی نهایی دیوان عالی به لغو انحلال پارلمان و دولت با سرزنش رفتار مغرورانه واشنگتن در قبال سیاست مستقل خارجی اسلام‌آباد گفت مردم پاکستان برده کسی نیستند و هرگز دولت وارداتی یا تحمیلی را قبول نمی‌کند. عمران خان جمعه شب در سخنرانی زنده تلویزیونی اظهار کرد آمریکایی‌ها از قبل از توطئه طرح عدم اعتماد علیه صدر اعظم توسط اپوزیسیون با خبر بوده و حتی دیپلمات‌های آنان در اسلام آباد با نمایندگان مجلس مخفیانه دیدار داشتند. عمران خان مردم پاکستان و حامیان حزبش را با برگزاری تظاهرات سراسری در اعتراض به آنچه وی تحمیل دولت از خارج خان دعوت کرد و گفت مردم پاکستان یک شنبه شب با سرک ها بریزند و دست به تظاهرات مسالمت آمیز بزنند. وی با استناد به دیدار سفیر وقت پاکستان در آمریکا با دیپلمات های ارشد این کشور و رفتار مغرورانه طرف آمریکایی علیه پاکستان و دولت فعلی آن افزود، آمریکایی ها درک کردند که عمران خان قابل کنترل نیست. شخصی که مخالف شدید حملات پهپادهای آمریکا با پاکستان، مخالفت با تجاوز به عراق و منتقد جدی یورش آمریکا به افغانستان شناخته می شود. صدر اعظم پاکستان آمریکا را مسبب تخریب افغانستان، کشتار غیر نظامیان و تجاوز به کشورهای ضعیف دانست و گفت مردم پاکستان باید تصمیم بگیرند که دنبال چه کشوری هستند، آزاد یا برده. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
بله عزیزان خوبی شنونده، تشکر از حضور گرم شما دوستان در نشرات صبحگاهی رادیو دری. برنامه آب را گل نکنیم را با هم میشنویم.
مسئله محیط زیست خیلی مهمه، مسئله منابع طبیعی بسیار مهمه. منابع طبیعی ثروت‌های ملی هست. اگر محیط زیست تخریب شد همه اینا باطل خواهد شد. اهمیت محیط زیست اینجاست.
آب را گل نکنیم، شاید این آب روان میره و پای سپیداری تا فروش روید و اندوه دلیم.
آب را گل نکنی.
آب را گل نکنی.
به نام خدا. با سلام بر شما عزیزان شنونده، در این لحظه برنامه دیگر از مجموعه برنامه آب را گل نکنیم را تقدیم شما خوبان میکنیم. در چند برنامه گذشته از عواملی که میتواند به پایداری محیط زیست کمک کند، از جمله توسعه پایدار و نقشی که زنان میتوانند در این زمینه داشته باشند سخن گفتیم. در برنامه امروز و در ادامه این گفتار، رابطه کودکان و محیط زیست و نقشی که آنها می توانند در حفاظت از محیط زیست داشته باشند را بررسی خواهیم کرد. از شما دعوت می کنیم که با این برنامه ما را همراهی بفرمایید. کودکان را بزرگترین گروه انسانی جهان می دانند. آنها بیش از 30% جمعیت جهان را تشکیل می دهند. این تعداد در کشورهای در حال توسعه به 50% هم می رسد. کودکان هم نسل بعدی را تشکیل می دهند و هم مسئولیت ارتباط نسل حاضر را با نسلهای آینده بر عهده دارند. اما آنان هرگز در تصمیم گیری های امروز که نتایج آنها به آینده مربوط می شود مشارکتی ندارند. تصمیم گیری هایی که اغلب به آلودگی محیط زیست منجر می شود. با اینکه کودکان هیچ نقشی در آلودگی محیط زیست و منابع طبیعی ندارند، اما بیشترین آسیب ها به آنها وارد می شود. برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد در یکی از گزارش‌های خود با عنوان کودکان و محیط زیست به این حقیقت تلخ اشاره کرد و گزارش خود را با این عبارت آغاز کرد که ویرانی محیط زیست کودکان را نابود می کند. در بخشی از این گزارش تکان دهنده به ویرانی محیط زیست و آثار آن بر سلامت و بهداشت کودکان اشاره شده است. ویران کردن جنگل ها، بیابانزایی، بهره برداری بی‌رویه از زمین های کشاورزی در کشورهای در حال توسعه که با کاهش تولید محصولات کشاورزی همراه است، اکنون مهمترین عاملی است که به تغذیه کودکان در این مناطق آسیب رسانده است. با عنوان نمونه، آمارها و گزارش‌های اخیر یونیسف نشان داده که در جنوب شرقی آسیا و در کشورهای مانند هند، بنگلادش، پاکستان و افغانستان، بحران غذا و سوء تغذیه کودکان در مرز تبدیل شدن به یک فاجعه بزرگ است. کارشناسان یونیسف معتقدند نیمی از کودکان در هند در اثر سوء تغذیه به رشد کامل نرسیدند. آمارها نیز این موضوع را تایید می‌کنند که 48% کودکان زیر 5 سال در هند در اثر سوء تغذیه به رشد کامل نرسیدند. در بنگلادش نیز 43% و در پاکستان 37% از کودکان از سوء تغذیه رنج می‌برند. آنتونی لی که مدیر اجرایی یونیسف در گزارشی که در سال 2015 میلادی پیش از کنفرانس تغییرات آب و هوایی پاریس منتشر کرد، به این واقعیت تلخ اشاره کرده که اکنون حدود 690 میلیون کودک در خطر تغییرات آب و هوایی هستند. این یعنی حدود 1/3 تمام کودکان جهان. بر اساس این گزارش بیش از 500 میلیارد کودک در مناطقی که احتمال وقوع سیل در آن زیاد است و 160 میلیون کودک در مناطقی با احتمال زیاد خشکسالی مواجه هستند زندگی می کنند. مدیر اجرایی یونیسف در گزارش خود همچنین گفته است: این آمار ضرورت این که همین الان باید اقدام کنیم را نشان می دهد. کودکان امروز کمترین تأثیر را روی تغییرات آب و هوایی دارند، اما آنها و کودکانشان کسانی هستند که باید با عواقب آن زندگی کنند و جوامع محروم بیشترین آسیب را از این تغییرات خواهند دید. تغییرات آب و هوایی که سبب بروز سیل، خشکسالی، امواج گرمایی و شرایط آب و هوایی غیر طبیعی است، می تواند به عوامل کشنده کودکان مانند سوء تغذیه و مالاریا هم کمک می کند و زمان بهبود آنها هم به احتمال زیاد طولانی خواهد بود. علاوه بر اثرات مخرب تغییرات آب و هوایی، آلودگی هوا نیز از دیگر عواملی است که به طور مستقیم سلامت کودکان را در بسیاری از جوامع تهدید می‌کنند. پژوهش‌های دانشمندان نشان می‌دهد از آنجا که کودکان و نوزادان بیش از بزرگسالان تنفس می‌کنند، مواد سمی موجود در هوا را بیشتر به ششهای خود منتقل می‌کنند. از سوی دیگر چون کودکان و نوزادان بیشتر از راه دهان تنفس می کنند، بیشتر از این راه در معرض خطر قرار می گیرند. آنها همچنین زمان بیشتری را به نسبت بزرگسالان در خارج از خانه، به ویژه در تابستان که میزان آلاینده ها بیشتر است، سپری می کنند. به عنوان نمونه، آلاینده های محیطی مانند مس نقش مخربی در استخوان بندی در حال رشد کودکان دارد. نوزادان و کودکانی که در معرض آلودگی هوا قرار می گیرند از بیماری های مختلفی از سیستم تنفسی و گوارشی گرفته تا عصبی رنج می برند.
چگونه کودکان به نفس کشیدن ادامه خواهند داد؟
Children
کودکان آینده ما هستند. جوامعی که فرزندان خود را برای دستیابی به تمام توان خود هدایت می کنند، در واقع به رشد و شکوفایی اقتصادی کمک می کنند. به همین دلیل است که محافظت از فرزندان در برابر بزرگترین خطراتی که با آن روبرو هستند، مثل آلودگی هوا، امری بسیار مهم است. کودکان ما در آرزوی هوای پاک هستند. آینده در آرزوی هوای پاک، اما آلودگی هوا در حال افزایش. آلودگی هوا همواره در حال افزایش است. از هر 10 کودک 9 نفر از آنها از تنفس هوای پاک محروم هستند. کودکان به زمین، اگزوزهای اتومبیل و دودهای داخلی موجود نزدیک‌ترند و نسبت به بزرگسالان سریع‌تر نفس می‌کشند. بیشتر این ذرات آلوده و توکسین‌ها با ورود به بدن موجب آسیب رساندن به بدن می‌شوند. سالانه 600 هزار کودک جان خود را از دست می‌دهند در اثر تنفس هوای آلوده. قبل از اینکه کودک برای اولین بار نفس بکشد، در معرض آلودگی و سمومی که مادرش استنشاق کرده است قرار گرفته. نیمی از مرگ و میرهای کودکان در کشورها ناشی از عفونت‌های ریوی به علت تنفس هوای آلوده است. در این شرایط، اگر کودکی زنده بماند، آسیب‌های روزانه در دوران کودکی ناشی از تنفس هوای آلوده موجب آسیب رساندن به قلب، ریه، مغز و کبد او می‌شود و احتمال رشد او در قالب یک فرد سالم را محدود می‌کند. آسیب‌های شناختی با کاهش توانایی کودک در امر یادگیری به آن معناست که وی در مدرسه از بکار بردن تمام توان خود باز می‌ماند، زیرا همواره در معرض آلودگی قرار دارد. آسیب‌های جبران ناپذیر و وحشتناکی ایجاد شده است. اما هنوز هم برای تغییر دیر نیست. سیاستگزاران با توصیه هوای سالم برای کودکان می توانند جان آنها را نجات دهند و آنها را از اثرات مادام العمر قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا حفظ کنند. همه ما موظف هستیم، از صاحب نظران، فعالان سیاسی و اقتصادی گرفته تا خود هر شخص. همگی می توانند برای مدیریت بهتر قدم‌های مؤثر بردارند و اقداماتی نظیر تغییر در شیوه سفر، نظارت بر کیفیت هوا و تنظیم آلاینده‌ها در میان بسیاری از اقدامات بالقوه دیگر قرار دارند. اما فرصتی برای از دست دادن نیست و هم اکنون موقع عمل است. ما می توانیم و هم اکنون عمل می‌کنیم.
آمارهای اعلام شده نیز این موضوع را تایید می کنند. بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی، سالانه بیش از 4 میلیون کودک زیر 5 سال به علت آلودگی های مختلف زیست محیطی جان خود را از دست می دهند که از این میان می توان به مسمومیت، عفونت های تنفسی، اسهال و استفراغ ناشی از آبهای آلوده و مالاریا اشاره کرد. در حدود 30% از بیماری‌های جدی و مرگ و میر در کودکان زیر 5 سال نیز به دلیل آلودگی‌های محیطی ایجاد می‌شوند. سالانه می‌توان زندگی 4 میلیون کودک زیر 5 سال که بیشتر در کشورهای رو به توسعه زندگی می‌کنند را با تأمین آب و هوای سالم نجات داد. فجایع در حالی رخ می‌دهد که در بسیاری از قوانین ملی و بین‌المللی بر حق داشتن محیط زیست سالم برای کودکان تأکید شده است. به عنوان نمونه، در ماده 24 کنوانسیون حقوق کودک که یکی از مهمترین اسناد بین‌المللی حقوق بشری است، تأکید شده است که محیط زیست سالم باید به نحو خاص‌تری برای کودکان این قشر آسیب‌پذیر در نظر گرفته شود. گرچه کودکان در آلودگی‌های محیط زیست امروز نقشی ندارند، اما کودکان امروز نسل آینده جوامع بشری هستند و با آموزش صحیح به آنها می‌توان به پایداری محیط زیست کمک کرد. به همین دلیل امروز حق آموزش محیط زیستی در بسیاری از جوامع برای همه شهروندان به خصوص کودکان در اولویت برنامه‌ها قرار گرفته است. اگر افراد از دوران کودکی نیاموزند که در برخورد با مسائلی نظیر تنوع گیاهی و جانوری، آلودگی‌های محیط زیستی، از بین رفتن زیستگاه‌های آسیب‌پذیر و کمیاب و سایر مسائل زیست محیطی چه عکس‌العملی نشان بدهند، باید انتظار داشته باشیم که محیط زیست انسانی و جانوری تا دهه‌های آینده در وضعیت اسفبارتری نسبت به امروز قرار بگیرند. از این رو ضروری است که دولت‌ها و نهادهای عمومی غیر دولتی و غیر انتفاعی با کودکان بیاموزند که منابع کره زمین محدود است و محیط زیست این کره هر روز در معرض آسیب‌های بیشتری قرار می‌گیرد. کودکان باید به نقش خود در جلوگیری از ادامه آسیب‌های زیست محیطی پی ببرند و باور داشته باشند که انسان می‌تواند نه تنها این آسیب‌ها را متوقف کند، که شاید روزی بتواند وضعیت زیست محیطی زمین را نیز ارتقا بدهد. اینکه کودکان خود بیشترین قربانی ناهنجاری‌های محیط زیستی هستند، اما بهترین و مؤثرترین گروه در جامعه برای آموزش محیط زیست به شمار می‌آیند. از این رو امروزه سازمان‌های بین‌المللی تأکید می‌کنند که دولت‌ها باید با گسترش فرصت‌های آموزش برای کودکان و جوانان، از جمله آموزش مسئولیت در قبال محیط زیست و توسعه با توجه خاص به آموزش دختران خردسال بپردازند. در این آموزش ضروری است که کودکان را به سطحی برسانند که خوب فکر کنند، مشکلات و مسائل را ببینند و برای آنها راه حل پیدا کنند. حفاظت از محیط زیست عادتی است که اگر از کودکی آموخته شود، می تواند به یک باور ذهنی تبدیل شود. این باور کودک را موظف می کند تا از یگانه زیستگاهی که در آن زندگی می کند با بهترین شکل ممکن پاسداری کند. در این راستا یکی از زمینه‌هایی که می‌تواند به کودکان کمک کند، آگاهی آنان از وضعیت محیط زیستی کره زمین و سکونتگاه منطقه‌ای خود است. از این رو دولت‌ها موظفند ابزار و امکانات کافی برای در اختیار گذاشتن این اطلاعات به کودکان فراهم کنند. کودک با استفاده از این اطلاعات خواهد توانست شناخت دقیق‌تری از وضعیت پیرامونی و جایگاه خود بر روی کره زمین به دست آورد تا در آینده بتواند نقش مؤثرتری در مشارکت در تصمیم‌گیری‌های عمومی در حوزه محیط زیست داشته باشد. بنابراین کودکان به عنوان وارثان فردا و نسلی که واسطه ما و آیندگان هستند، بیشترین حق را در برخورداری از محیط زیست سالم دارند. اگر ما نتوانیم برای کودکان امروز زمینه‌های پایداری محیط زیست و برقراری توسعه پایدار را فراهم کنیم و اگر توسعه اقتصادی و صنعتی به بهای از بین رفتن محیط زیست انسانی و جانوری تمام شود، حقوق نسل‌های آتی به عنوان بخش اساسی از حقوق بشر پایمال خواهد شد و میراث‌های فرهنگی انسان و همچنین میراث‌های زیستی کره زمین به آنان منتقل نخواهد شد. تعهد به ایجاد الزامات دسترسی به توسعه پایدار نشان دهنده مسئولیت پذیری و امانتداری ما انسان‌های امروز است. دوستان عزیز، اگر تمایل دارید که با برنامه خودتان آب را گل نکنیم در ارتباط باشید، می توانید از طریق این دو شماره با ما پیامک هایتان را ارسال کنید. 3800-226 سامانه پیامک گیر ما در ایران و 0794-71-71-44 هم در افغانستان. همچنین می توانید برنامه ما را از طریق سایت رادیو دری هم شنونده باشید. parstoday.com/dari. همراهان گرامی، با پایان وقت برنامه امروز رسیدیم. با امید به این که این برنامه مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد، ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنیم که در برنامه آینده نیز که مبحثی دیگر از چگونگی حفاظت از محیط زیست را بررسی خواهیم کرد، با ما همراه باشید. تا آن زمان، خدایا رو نگهدارتان.
زربان عنوان برنامه است که همینک همکاران ما این برنامه را تقدیم حضور شما دوستان میکنه با آرزوی سلامتی و خوشبختی شما عزیزان.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های صحی و بهداشتی زربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. دعوت می‌کنم تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه صحی و بهداشتی زربان همراه هستید و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده را داریم در درگاه الهی. امروز مجددن در خدمت خانم دکتر فاطمه داوری تنها، متخصص نسایی ولادی یا زنان زایمان و فلوشیپ ناباروری یا نازایی هستیم. در جلسه قبل هم در خدمت خانم دکتر بودیم و راجع به مشکلات و شرایط خاص زنان و خانم‌های جوان و همینطور خانم‌های حامله و باردار در ماه مبارک رمضان برای روزه گرفتن یا روزه نگرفتن به دلیل مریضی صحبت‌های خوب و مفیدی شد که خانم دکتر تاکید داشتند که خانم‌های زیر 18 سال به هیچ وجه از قرص یا تابلت‌های هورمونی که برای جلوگیری از حامله شدن به کار میره استفاده نکنن برای تنظیم عادت ماهیانشان. خانم‌های حامله هم حتما در دوران حاملگی اولا با دکتر معالج خودشان مشورت بکنن برای روزه گرفتن و دیگه ای که مسئله تغذیه و خوراک مناسب، مصرف آب و مایعات فراوان و کافی و همینطور مسئله وزن گرفتن خودشان و طفل و جنین خودشان را و مسائل و مریضی هایشان را در ماه رمضان باید بسیار دقت بکنن و متوجه باشن که با مراعات نکات ضروری میتونن به انجام فریضه الهی و روزه گرفتن هم اقدام بکنن. نکات بسیار ضروری که میتونین از سایت رادیو دری هم این بحثا را دقیق تر و کامل تر بشنوین. امروز هم با ما همراه باشید. سلام و احترام ما رو پذیرا باشین خانم دکتر، خیلی خوش آمدین.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون و آرزوی قبولی طاعات و عبادتتون.
خب خانم دکتر، سپاس و تشکر از این که باز هم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. جلسه قبل با نکات و سوالات مهمی پرداخته شد که بسیار مفید و ضروری بود. در ابتدای بحث امروز خانم دکتر، یک سوالی که به ذهن میرسه ای که اگر خانمی مریضی دیابت یا شکر خون داشته باشه و تحت معالجه و درمان دارویی هم باشه و حالا حامله هم شوه، شرایط اینا چطور هست در رابطه با ماه رمضان و روزه گرفتن؟
معمولا خانم هایی که حامله هستن، دیابتی هستن، به خاطر رژیم های غذایی که دارن و وعده‌های غذایشون به 5 بار در روز تقسیم میشه، ما معمولا روزه‌داری رو بهشون توصیه نمی‌کنیم. یعنی اینا خانم هایی هستن که حالا یا انسولین استفاده میکنن و لازم هست که وعده های یا اسنک های کوچیک داشته باشن و به دفعات در طی روز داشته باشن، و اگر اینها بخوان روزه‌داری طولانی داشته باشن، ممکنه به دنبال مصرف انسولین دچار افت قنده خون شدید بشن، سرگیجه پیدا کنن، حالت افت فشار خون داشته باشن یا حتی هوشیاریشون کاهش پیدا بکنه. بنابراین به این خانم ها توصیه نمیشه که دارو روزه‌داری داشته باشن.
بله،
معمولا توی حاملگی ما خیلی از داروهای خوراکی کنترل قند خون استفاده نمی کنیم، ولی اگر خانومی هست که حالا تحت شرایط خاص میخوان استفاده کنن و مصرف یه بار در روز داشته باشن، میتونن یه وعده افطار یا سحر استفاده کنن. ولی باز همونجوری که خدمتتون عرض کردم، ما راجع به دیابت و روزه‌داری توی حاملگی خیلی دقیق بررسی میکنیم و مواردی که بشه این دوتا رو با هم هماهنگ کرد که خانمی که دیابت حاملگی داره روزن بگیره، موارد خیلی خیلی محدودی هستن.
خانم دکتر، زنان و خانم هایی که از آیودی استفاده میکنن یا همون وسیله و دستگاه داخل رحمی برای حامله و باردار نشدن، اینا در ماه مبارک رمضان برای روزه گرفتن و عادت ماهیانه نشدن، میتونن از قرص ها و تابلت های هورمونی استفاده بکنن یا نه که ممکنه که عوارض و خطر داشته باشه؟
این نه، همون بحثی بود که باز اول برنامه هم راجعش صحبت کردیم. مصرف HD که چون دوزش بالاست، حتی تو غیر وضعیت ماه رمضان هم توصیه نمیشه به هیچ عنوان. یعنی سال هاست که دیگه HD توی هیچ موردی از بیماری های زنان استفاده نمیشه.
بله.
اما مصرف قرص هایی که دوز پایین تر دارن، باز توی ماه رمضان عرض کردم به علت اینکه مادر دزیدراته میشه یا اون خانم دزیدراته میشه و خود این قرص ها هم مستعد اختلالات ترومبوآمبولیک یا اصطلاحا لخته شدن خون میکنن فرد رو، و فردم معمولا فعالیتش کمتره، کاملا این مصرف باید کنترل شده باشه و اصلا ما توصیه نمی‌کنیم خانم‌ها استفاده کنن مگر در شرایط خاص.
بله.
یعنی معمولا ماه رمضان زمانی هست که مراجعات به اورژانس‌های نورولوژی زیاد میشه، اورژانس‌های مغز و اعصاب، و بدون اینکه خانم‌ها بدونن فقط با مصرف این قرص باعث میشن که این اختلالات یا سکته‌های مغزی توشون شایع بشه و بنابراین به عنوان سلامت برای حفظ سلامت خودشون اصلا ما توصیه نمی‌کنیم استفاده کنن.
خانم دکتر، یکی از سوالات در زمینه مشکلات زنان و بحث روزه‌داری ای که آیا روزه گرفتن برای کسایی که تنبلی تخمدان‌ها را دارند یا کمکاری تخمدان‌ها برای اینا ضرر و تاوانی داره، آیا متقابلا روی هم اثری دارن یا نه، و دیگه ای که چون در ماه رمضان و روزه مسئله کاهش وزن و کم شدن چاقی هم مطرح هست، آیا این چاق بودن مسائل و مشکلاتی را برای خانم‌ها به وجود میاره و برای این مشکل شما چه توصیه هایی در حاملگی و بارداری دارین؟
نه، مشکلی نداره تنبلی تختان روی روزه‌گیری، مشکل نداره، در حالی که اگر خانومی هستن که چاق هستن و اضافه وزن دارن شاید روزه‌داری بهشون کمک بکنه و باعث کاهش وزنشون هم بشه. معمولا چاقی تمام سلامت خانوم ها رو مختل میکنه، یعنی خانوم هایی که چاق هستن تخمک گذاریشون با تاخیر انجام میشه، دچار تنبلی تختان هستن، باروریشون کم میشه به علت اینکه تخمک گذاری کمتر دارن، معمولا دچار رشد موهای زائد توی صورت میشن. اینا معمولا خانوم هایی هستن که اولا دیرتر باردار میشن و بعد که باردار میشن دچار دیابت حاملگی میشن، فشار خون حاملگی توشون شایع تره و بعد بچه هایی که به دنیا میارن ممکنه دچار اضافه وزن بشن و اون بچه دچار آسیب های زایمانی بشه.
بله.
بنابراین اصلا اضافه وزن رو اگر مادر قبل از بارداری به ما مراجعه بکنه حتما بهشون توصیه میکنیم که جز مراقبت های اولیهشون این هست که اضافه وزنشون رو کنترل بکنن و پایین بیارن، چرا که توی حاملگی به صورت معمول یه اضافه وزن 9 تا 15 کیلو همه خانم‌ها دارن.
بله.
بنابراین اگر با وزن بالا یا با بی ام آی بالا بخوان شروع بکنن حاملگی رو میزان این عوارض زیاد میشه. مضافم به این که عرض کردم اکثر خانم هایی که چاق هستن و چاقی های مرضی دارن معمولا باروری مناسبی ندارن و کم بارور هست.
خب شما عزیزان شنونده، گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه زنبان تا همینجا داشته باشید، فرصت از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم در خدمت شما هستیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران و سایت parstoday.com/dari آدرس های ماست. ضربان از رادیو دری.
نام خدا، دکتر حسین خدمت هستم، فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد و استاد دانشگاه. موضوع بحث امروز سوء هاضمه هست. سوء هاضمه به احساس درد یا ناراحتی در ناحیه بالای شکم و زیر استخوان جناق اطلاق میشه که معمولا به صورت مکرر و چند هفته فرد رو گرفتار کرده باشه. دو نوع سوء هاضمه داریم، یه نوع سوء هاضمه که عمدترین علامتش درد هست در ناحیه بالای شکم و زیر استخوان جناق، یه نوع سوء هاضمه که علامتش ناراحتی هست. از ناراحتی منظور این هستش که نفخ یا سنگینی یا پوری یا به اصطلاح احساس تورم بعد از مصرف غذا، احساس سیری زودرس، احساس گرسنگی زودرس، بی اشتهایی در واقع حالا غیر قابل انتظار، سوزش یا ترش کردن در ناحیه همین بالای شکم، اینها اگه باشه میگیم در واقع سوء هاضمه از نوع غیر درد یا در واقع مربوط به نوع عملکردی بیشتر میشه گفت تا اینکه واقعا بیماری جسمی در این افراد وجود داشته باشه. از نظر شیوع میشه گفت که سوء هاضمه شایع ترین بیماری گوارشی هست، چیزی در حد 20-30% افراد در طول زندگیشون به این اختلال و به این بیماری مبتلا میشن. عللش مختلف هست، هم میتونه زخم های معده و اثنی‌عشر عامل سوء هاضمه باشه، هم بیماری های صفراوی و کیسه صفرا، مجاری صفراوی یا دریچه های به اصطلاح محل اتصال مجاری صفراوی و روده ممکنه عامل این سوء هاضمه باشه، اختلال لوز المعده به صورت حالا ورم مزمن یا حادش میتونه منجر به سوء هاضمه بشه و بعضی اوقات هیچ کدوم از اینها واقعا وجود نداره، نه زخم وجود داره، نه مشکلات صفراوی، نه مشکلات رفلاکس، نه مشکلات لوز المعده و فرد همین علائم رو داره. اینجور موارد رو که شایع‌تر از بقیه موارد هم اتفاقا هست بهش ما میگیم سوء هاضمه عمل کردی که معمولا علتش اختلالات عصبی هست، معمولا اختلالات ذهنی یا به اصطلاح فشارهای عصبی یا استرس‌های روزانه، استرس زندگی، استرس محل کار و سایر موارد استرسی ممکنه که عامل این سوء هاضمه های عمل کردی باشه. برخورد با بیماری که مبتلا به سوء هاضمه هست در واقع به صورت الگوریتمی و مشخص هست که در مطب‌ها و وسیله پزشکان انجام میشه. بیمار یا زیر 50 سال هست یا بالای 50 سال. اگر سن فرد کمتر از 50 سال باشه معمولا در درجه اول درمان به صورت چشم بسته و بدون بررسی جدی انجام میشه. نهایتا ممکنه یه آزمایش خون از نظر وجود هلیکوباکتر پایلوری که عفونت شایع معده هست انجام بشه. اگر فرد تستش مثبت باشه، یعنی عفونت رو داشته باشه، یک درمان دو هفته‌ای برای فرد تجویز میشه و به فرد توصیه میشه که دقیق این داروها رو که آنتی بیوتیک هست و حجمش هم و میزانش هم زیاد هست حتما استفاده بکنه. در صورتی که علائم فرد بعد از مصرف دقیق اون تجویز دو هفته‌ای بهبود قابل توجه پیدا نکنه یا اصلا بهبود پیدا نکنه یا بدتر بشه، معناش اینه که اون عفونت هیچ نقشی در پیدایش علائم نداشته و حالا تا 4 هفته دیگه فرصت داریم که باز چشم بسته به فرد درمانهایی رو بدیم بر اساس علائم. بعد از این مجموعاً 6 هفته که 2 هفته عرض کردم برای بحث عفونت و 4 هفته هم برای بحث‌های غیر عفونی، تجویز دارو وقتی هست و هنوز علائم ادامه داره دیگه حق نداریم و هیچ پزشکی اجازه نداره برای بیمار تجویز دارو بکنه. از نظر علمی وقتی که فرد دچار سوء هاضمه هست و 6 هفته دارو گرفته و هنوز علائم بهبود پیدا نکرده، تازه مشروط برای اینکه سنش زیر 50 سال باشه، باید حتما بررسی بشه و این بررسی در درجه اول با اندوسکوپی شروع میشه. حالا در کنارش ممکنه سونوگرافی یا عکس برداری یا بررسی های دیگه هم نیاز بشه، ولی حتما اندوسکوپی جزء به اصطلاح عمده ترین راه های تشخیصی برای بیمار خواهد بود. اگر از ابتدا فردی که با علائم سوء هاضمه مراجعه میکنه سنش بالای 50 سال باشه، در این صورت حتما قبل از هر گونه تجویز دارویی باید بررسی انجام بشه. به هیچ وجه از بیماران عزیز تقاضا میشه که اصرار نکنند حالا یک بار دارو بدید مصرف کنیم شاید خوب شدیم. اتفاقا من به مریضا میگم من از ترسم از اینه که شما با مصرف این دارو خوب بشید، چون وقتی خوب بشه دیگه مراجعه نمیکنه، با اون بیماری به اصطلاح مخفی باقی میمونه. چند علامت دیگه هم هست که اینو من حتما خواهش میکنم که بینندگان عزیز، بیماران عزیز دقت جدی داشته باشند. اینها رو ما بهش میگیم علائم هشدار. اگر کسی کاهش وزن داشته باشه در سن بالای 50 سال که نه، اصلا در هر سنی دیگه این علائم وقتی باشه، اگر کمخونی وجود داشته باشه در آزمایش، اگر فرد احساس بکنه کمخونی داره بره آزمایش بده و این تایید بشه، اگر که خونریزی گوارشی به هر شکلش وجود داشته باشه، حالا خونریزی روده باشه، استفراغ خونی باشه، مدفوع به شکل سیاه رنگ و قیری باشه، اگر که فرد توده‌ای رو در شکمش احساس بکنه یا در معاینه پزشکی مشخص بشه که توده‌ای در شکم هست یا تحال و کبد بزرگ شده یا زردی وجود داره یا اختلال بله، هر کدوم از این علائم رو که عرض کردم که علائم هشدار هست در هر سنی وجود داشته باشه، پزشکی حق نداره دارو بده مگر اینکه بیمار بررسی‌های اولیه کامل براش انجام بشه و بعد بر اساس تشخیصی که در اثر اون بررسی‌ها به دست میاد درمان باید برای بیمار انجام بشه.
خب سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید و تشکر میکنیم از دیگر کارشناس برنامه جناب دکتر حسین خدمت. در بخش اول برنامه امروز ضربان دکتر معالج خانم دکتر فاطمه داوری متخصص نسایی ولادی یا زنان و زایمان در رابطه با شرایط خانمهایی که دیابت و مرض شکر خون دارند به خصوص در دوران حاملگی و شیردهی صحبت کردند که چه کار باید بکنند. خانمهایی که آیودی دارند یا همون دستگاه و وسیله داخل رحمی دارند برای جلوگیری از حاملگی و ضرورت مصرف قرص‌های جلوگیری HD و LD و همینطور در ارتباط با تنبلی تخمدان‌ها در خانم‌ها صحبت شد که امیدواریم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. خب بحث را ادامه میتیم با کارشناس امروز ما خانم دکتر فاطمه داوری. خانم دکتر، یکی از موضوعات و سوالات بسیار مهم و جدی در رابطه با ماه مبارک رمضان و روزه گرفتن و همینطور در برنامه ها و سفرهای زیارتی مثل سفر حج و عمره ایست که بسیاری از خانم ها برای انجام اعمال عبادی و روزه گرفتن کامل یا در سفر حج و زیارت برای انجام کامل اعمال و مناسک حج و زیارت اقدام به مصرف قرص ها و تابلت های ضد حاملگی یا جلوگیری از حاملگی و بارداری می کنند تا در طول ماه رمضان یا در طول سفر زیارتی عادت ماهیانه نشوند و به اعمال و عبادات خودشون برسند. به نظر شما آیا مصرف خودسرانه ای دواهای هورمونی و تابلت های جلوگیری و ضد حاملگی مثل LD و HD درست است یا نه؟ لطفا در این زمینه خانم دکتر با ما معلومات بدین.
همونطور که عرض کردم داروهای ترکیبی هورمونی داروهایی هستن که خودشون فی نفسه باعث میشن که خطرات ترومبوآمبولی رو افزایش پیدا بکنه، چون اینها عواملی هستن که باعث افزایش لخته شدن خون میشن. از طرف دیگه خود این داروهای ترکیبی داروهایی هستن که مخصوصا تو خانمهای 40 سال و بالاتر باعث افزایش فشار خون میشن.
بله.
همچنین خانمهایی که حالا در سفر هستن یا به خاطر ماه رمضان ممکنه که مایعات کافی استفاده نکنن یا فرصت استفادهشو نداشته باشن، یا اینکه فعالیتشون مخصوصا در ماه رمضان به خاطر ضعف و بیحالی کمتر میشه و اینها همگی با هم باعث میشه که این خانم ها مستعد تشکیل لخته بشن توی عروقشون و این لخته ها به سمت مغز تشکیل بشه و فرستاده بشه و سکته های مغزی توی خانم هایی که قرص رو استفاده میکنن، چه در شرایط روزه‌داری چه در شرایط مسافرت یا سفرهای زیارتی، به صورت معناداری افزایش پیدا میکنه.
بله.
و همه اینها مراجعات دارن به اورژانس های اعصاب داخلی و معمولا توی این ماه‌ها خیلی این مراجعات بیشتر میشه و معمولا عوارض پایداری براشون ایجاد میکنه. بنابراین ما اصلا توصیه نمیکنیم که این کار بکنن.
بله.
مگر در شرایط خاصی که با پزشکشون مشورت کرده باشن، بعد از چند روز استفاده فشار خونشون رو چک کنن، مطمئن باشن مایعات کافی و فعالیت کافی دارن و فقط در شرایط خاص و با توصیه پزشکشون. در غیر این صورت مصرف خودسرانه‌اش اصلا توصیه نمیشه.
یعنی خانم دکتر حتی در شرایط خاصی که قبلا هم گفته شد مثل سفر حج و عمره، آیا باز هم شما احتیاط میکنین و این قرص و دواهای پیشگیری از حاملگی را توصیه و تجویز نمیکنین؟
دقیقا، به خاطر اینکه توی سفرهایی که طولانی هست به این شکل معمولا مریض مایعات کافی استفاده نمیکنه و بنابراین اکثر این خانم ها حالا خستن، ممکنه که بخوان استراحت بکنن، مایعات کافی استفاده نکنن و یکی از جاهایی که باز حوادث عروقی مغز بیشتر هست معمولا تو سفرهای زیارتی طولانی مدتی هست که خانم ها قرص استفاده میکنن و بنابراین باز هم ما استفاده از قرص رو تو این شرایط توصیه نمیکنیم.
خانم دکتر، یک زنی که بنا به مشکلات و مریضی تخمدان‌هایشان و رحمشان را مثلا مدتی قبل جراحی کرده و از بدن بیرون کرده، آیا میتونه با توجه به این شرایط روزه بگیره؟
اگر بیماری زمینه ای ندارن که مانع روزه گرفتنشون بشه، صرفا جراحی خارج کردن رحم و تخمدان‌ها ممانعت نمی‌کنه از روزه‌داریشون و میتونن روزه‌شون رو بگیرن.
خانم دکتر، اگر یک خانمی به خاطر مشکلات نسای ولادی و مریضی زنان مثل فیبروما یا بچه خوره و خونریزی زنان هم داره و دچار کمخونی هم هست و گاهی فشار خونش هم تا حدی پایین میایه و افت میکنه و دچار بیحالی و ضعف هست، این میتونه با این مشکلات روزه بگیره؟
البته خود بیحالی و خستگی ایشون مربوط است به کمخونیشون و خود کمخونی مربوط است به میومی که دارن. پیشنهاد من این هست که حتما راجع به درمان میومشون به پزشکشون مراجعه بکنن و اگر لازمه درمان جراحی یا درمان دارویی براشون تجویز بشه که خلاصه از این وضعیت مزمن رها بشن.
بله.
ولی فی نفسه خود میوم همراه با خونریزی که الان خونریزی ندارن معنی برای روزه‌داری نیست.
خب خانم دکتر داوری، مجددا تشکر از حوصله شما و صحبت ها و راهنمایی های ارزشمند شما. اگر موافق باشین در این قسمت از برنامه به مسئله شیر دادن مادران و شرایط روزه گرفتن بپردازیم که مادرانی که شیر میتن طفل خودشانه در 6 ماه اول زندگی، بعد تا 1 سالگی و تا 2 سالگی وضعیت اونا در رابطه با روزه گرفتن چطور هست و چطوری میتونن